أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا الله العالمين أبا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجل.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العزين أرضاؤنا ولهم الفداء فلعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا محافظا مقاعدا مناصرا دليلا عينا حتى تسكنه وكانته عنا تمتعه فيها تبيلا وهب لنا رأفته برحمته ودعاه بخيره وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله تعالى. قلوب مرض معرفت و محبت امام زمان ارواح و خلاف صلی الله علیه و جل الله تعالی تعالی و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجه.
استاد شهید و بزرگواران مطهرین همکار دشواری سن از زبان مختلفی میشه به شخصیت ایشون بحث کرد، تحلیل نظریات ایشون، معاملی ایشون، شخصیت معنویشون، مواجهه ایشون با جریان روشنفکری و امثال اینها اموریست که در باب شخصیتیشون هر کدام جداگانه قابل بحث هست. من در این فرصت در اندازه ممکن دو سه تا ویژگی رو از این بزرگوار عرض میکنم که بیشتر برای خود ما مایه عبرت باشه. رعایت کنید. اولین ویژگی که در این شخصیت بزرگوار بود که ثمرات عمر ایشون و ماندگاری آثار ایشون، اندیشه ایشون و زحماتشون به این امر برمی‌گرده، بندگی ایشون نسبت به خدای متعال و خشوعشون، اخلاصشون و انجام وظیفه‌شون. اگر ما چه در حوزه باشیم، چه در کسب و کار باشیم، چه در محیط اداره باشیم و در جای دیگه خدمت بکنیم، اگر برای خدا شد و به وظایف بندگیمون عمل کردیم، خدا متعال دست انسان رو میگیره و در همون جا موفق میشه. اگر کاسب باشه، یوشاش باشه، بجردی خیلیات شما احبابات ایشون رو شدیدید و مشابهات ایشون، اگر اهل دانشگاه و سلام اینجور خدمات باشه، میشه مثل نام شهید چمران که جزء اولیاء خدا بوده. اگر هم در حوزه خدمت کنیم، میشه مثل نام شهید مطهری علامه طباطبایی حضرت امام و این سلسله‌ای که ما تو طول تاریخ داشتیم. این نکته اول. و به تعبیر دیگه الهی بودن، ربانی بودن یکی از ویژگی‌های ممتاز مرحوم شهید مطهری بود و این از چیزهاییست که شیطان به شدت مبارزه میکنه، نمیذاره یه انسان الهی و ربانی پیدا بشه، چون اگر پیدا شد برای شیطان خیلی مضره، اخلال در دستگاه شیطان ایجاد میکنه. در روایت دیدید در سفینه طلبه ها در مونتی بلیه یه روایتی نمی کرده که وقتی بلیه خدا به دنیا میاد، شیطان فراخان میده. این در باب مولد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم هست که وقتی حضرت به دنیا آمد شیطان منع شد از اینکه به آسمان ها بره، دیگه جنود شیطان منع شدن، ملائکه سماوات رو محافظت میکردن دیگه، این اجازه بالا رفتن داشتن، شیطان بنده یه اتفاق افتاده، همه اعوان خودش رو صدا زد که ببینید چه اتفاق افتاده، رفتن همه جا گشتن چیزی نفهمیدن، برگشتن در روایت رو خودش قبر کرد در زمین و به اطراف مکه که رسید. حالا این مطلب بیست باید معنا بشه در روایت، اما تغییر شکل داد، تو باید پرندی میخواست وارد مکه بشه، فهمیدن خبری هست اینجا حرسه زیادن حفظه زیادن، تبریه تلوش رو گرفتن در تبریه بسید چه اتفاق افتاده، گفت برای پیغمبر آخر زمان به دنیا آمده نارد بکنید، بعد گفت من نصیب درش دارم، گفت من گفت در امتش تبریه فهمدن برای گفت من بس برگش قرازن نشیطان اینجوریه دیگه، یعنی میفهمه که چه اتفاق داره میفته، اگر یه آدمی ظرفیت داره بشید معلم الهی یک آدم ربانی، شیطان سرمایه‌گذاری میکنه برای اینکه تخریب کنه، اینکه ما به شدت باید مراقب باشیم و بدانید که شیطان برای شما به اندازه‌ای که احساس خطر از ناحیه شما میکنه و حدس میزنه نسبت به آیندتون براتون جنود و لشکر مهیا میکنه که نگذار رو به بار بنشینید به مقصد برسید، شما هم باید با تمام وجود با اتکال به خدای متعال با توسل به ساعت مقدس امام زمان نقطه مقابلش رو طی بکنید. این قدم اوله، کار برای خدا کردن، از خدا ترسیدن، بندگی خدا کردن، اخلاص داشتن، این اون چیزیست که موجب جاودانگی آثار انسان میشه، و الا اگر انسان 80 سال هم زحمت بکشه برای نفس خودش هر چه جمع کرده مربوط به خودشه، ما اندکم ینفد و ما اندالله با فرق نمی کنه آدم پول جمع کنه یا علم جمع کنه، اگر برای خودش جمع کنه ما اندکم همش از بین میره. خیلی ها تو طول تاریخ بودن درس خوندن کتاب نوشتن، ولی شما میبینید برکاتی ازشون به جام نمونده، نکتش اینه که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. نکته دومی که باید توجه بشه این است که اون علم مؤثر، علم اثرگذار که حکمت الهی است، اون هم به هر قلبی داده نمیشه. همین آیه‌ای که تلاوت فرمودن، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولن ایمان، پیغمبر بزرگواری جوری بود که همه چیزش وحی بود دیگه، ما ینتقان الهوا این هو الا وحی و ایمان، یه مقام عجیبی سال دست داره توضیح این نیستن، فرمود شما اگر ما اون حقیقت رو بهت نداده بودیم اون روح الهی در اختیار شما قرار نگرفته بود، ما کنت تدری ما الکتاب ولن ایمان، حقیقت کتاب الهی حقیقت ایمان در اون روح به پیغمبر عطا شده، به امام صادق علیه السلام در کافی ببینید یه بابی داره که روحی که انبیا به امیدن اونجا یه روایتی نقل کرده که به امام صادق عرض کرد آقا علم شما از کجاست، شما کتاب خاصی در اختیارتون هست که ما نداریم، که هست کتبی در اختیار ائمه هست در اختیار دیگران نیست، صحف انبیا در اختیار اوناست، جفت و جامعه در اختیار اوناست، ولی کتاب استادی دارید که این معارف رو به شما تعلیم میکنن که در اختیار دیگران نیست، حضرت ما در امر اعظم و اوجب، خیلی از اینا کار بزرگتره. بعد این آیه قرآن رو خوندن، خدای متعال میفرماید پیغمبر ما و کذالک که اوحینا الیک روحا من امرنا، ما یک روحی رو به شما القا کردیم، وحی کردیم، اگر این روح به شما عطا نمی‌شد، معید این روح نبودید، این روح در اختیار شما نبود، ما کنت تدریم الکتاب و لم ایمان، نه به حقیقت قرآن می‌رسیدید نه به حقیقت ایمان، همه اینا در این روح به شما عطا شده، ما با صادق فهمیدن که اون روح بعد از نبی اکرم در ما علم هست، ما هرچی میدونیم در اون روح به ما عنایت میشه. بعد قرآن میفهمد ولیکن جعلناه نورن، این جعلناه شاید ضمیرش به کتاب برگرده، احتمالات دیگه هم هست. حالا اونا دقت بفهمید بعدم ببینید، جعلناه نورن، ما این رو یک نوری قرار دادیم که نهدی به این من نشا، هر کسی رو بخوایم باش هدایت میکنیم، همه به این علم راه پیدا نمیکنن. من نشا، اون من نشا کیه؟ من عباده باید عبد ما باشن، اگر عبد شد کسی حکمت بش میدن، علم بش میدن و الا نمیدن علم رو. این روایت رو حتما خوندید شنیدید از محمد الله قاضی استاد علامه طباطبایی و حضرت آقای بهجت و بزرگان دیگه نقل شده، دیدید که ایشون به شاگردانشون لااقل در آغاز راه توصیه میکردن این حدیث رو هفته یه بار اقلا مرور کنید، حدیث معروف عنوان بصری رو. اونجا امام صادق علیه السلام طبق نقل بهار به عنوان بصری گفتن اگر آمدی از من علم بیاموزی، اگه همین سر و صدا هاست که انس ابن مالک و دیگران هم داشتن، اگه اومده چیز دیگه بگی، چون میدونی شاگرد انس بود دیگه، اواخر عمرش هم بر منظر امام صادق التماس کرد آقا من از شما علم یاد بگیرم. حضرت بهش فرمودن به تعبیر من اگه اون سر و صدا ها رو بخوای جای دیگه هم هست. در روایت دیدید فرمود ابو حنیفه و کینا یه حرف قرآن رو نفهمیدن، یک حرف، یکی از ائمه اربعه اهل سنت را این حرف قرآن اینو نفهمید. ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. حضرت گفتن اگر علم میخوای بهت بدی، ان کنت تطلب العلم، طالب علمی، واقعا حرف نیست، هوس نیست، هوس رو همه دارن، کی دلش نمیخواد هوس نداره که عارف بالله باشه، همه هوسه، کی هوس نداره که فیلسوف باشه، فقیه باشه، محدث باشه، هوس همه دارد. اگر طالبی این کنت تطلب العلم، حضرت فرمود فطلب فی نفسه که اولا حقیقت عبودیت، قدم اولیه برو در درون خود حقیقت عبودیت رو طلب کن، هر وقت برو به دست آوردی ما به علم میدیم، علم رو به غیر عبد نمیدن چون امانت سر. فطلب فی نفسه که اولا حقیقت عبودیت، قبلش هم فرمودن العلم و نور، اونی که تو میخواه سر و صدا نیست، یک نورانیتی است که یقع و فی قلب من یرید الله و ان یهدیه، باطنش قلبه، اونم قلب اون انسانی که خدا اراده هدایتشو کرده، من یرید الله ان یهدیه یشبه صدره و همون شرح صدره، همون نوره. لذا از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن یا رسول الله شرح صدر چیه؟ فرمود نور یقرا فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه، یه نورانیتی است خدا تو قلب مؤمن قرار میده، وقتی این آمد قلب وسعت پیدا میکنه، شرح صدر پیدا میکنه. امام صادق بهش فرمودن اونی که تو میخوای العلم و نور یقرا فی قلب من یرید الله ان یهدیه، هر کی بخواد او هدایت کنه، خدا میخواد اراده هدایت کنه، خواهد دستشو بگیره برسونه به توحید، برسونه به مقامات معنوی، این آدم رو به شرح صدر بده. شرح صدر همون نور، همون علمه، این علم در اختیار امامه، به کسی این علم و امام علیه السلام میده، کسی معلمش امام میشه و امام تعلیمش میده که جزء کسانی باشه که خدا اراده هدایت او رو کرده باشه. حضرت بعد سرش رو گفتن خدا کیو هدایت میکنه، به کی نور میده؟ فطلب اولا فی نفسه که حقیقتا بودی، اول برو متحقق به حقیقت بندگی بشو، اگه اینو طلب کردی به دست آوردی بعد علمم به دست میاد، طالب علم اول بعد بندگی رو به دست میاد. این همون است که فرمود ولکن جعلنا نور پیغمبر ما، اینی که ما به تو دادیم صلی الله علیه و آله و سلم نوری است که ولکن جعلنا نورا نهدی بهی من نشاء من عباد، اگر کسی میخواد به این علم برسه باید عبد بشه، به اندازه بندگیش بهش میدن، سر و صدا به خیلی ها میدن، هیچی هم ازش نمیدن. اون نور که خود آدم رو هدایت میکنه بعد دیگران هم هدایت میکنه. لذا مؤمن فرمود راه رفتنش بین مردم براشون مفیده. المؤمن يتقلب في خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، كلامه نور، مسيره يوم القيامة إلى الجنة نور. يحمله. اگر کسی عبد نشود بهش نمیدن. عبودیت هم دیدید مراتبی داره. به حدیث امام بصری حضرت اولین مرحله عبودیت رو توضیح دادن، گفتن سه نکته باید درت حاصل بشه. اول از خودت خلق مالکیت. کسی که میگه مال من، پول من، جوانی من، جمال من، این عبد نیست، خودش رو میبینه دیگه. عبد اون کسیست که همه چیز رو ملکی اون میبینه، خودش هم ملکی رو میبینه. همون اولیه خلق مالکی رو از خوده ده. این عمر و جوانی و جمال و جلال و صدا و پول و آبرو و اینا رو از خودت نمیبینه. همون در اول انا یرر عبد نفسهی ملک هم دیم آخر بله الله لعن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یذرونه حیث امرهم الله تعالی. این قدم اول. قدم دوم این است که ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، به فکر خودش نباشه. کسی که به فکر خودش و موقعیتش و آبروش و آیندهش و مشهور شدنش و ایناست، این عبد نیست. ذره آدم تدبیر خودش رو نباید تدبیر نباید بکنه. چرا؟ عبد باید تدبیر کنه، تدبیر که نمیشه نکنه. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بعد در زیرش حضرت فرمودن یعنی امور خودش رو تدبیر کنه. روزی من، آینده من، سواد من، موقعیت من، جان من، اینا چی میشه؟ بطوره ما حافظش بودیم، همیشه دست بود، اینا ملک بود، خود او هم بلده اداره. و سوم فرمودم اگر از خودش خلق مالکیت کرد چیزی نداره، مشغول به خودش هم نیست، از خودش فارغ شد و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی به و نهاه همه اشتغالش به امر و نهی باشه. این چقدر حضرت اون اولین وادی تقوا است، اون اولین قدم در وادی تقوا اینه. فرمود اگر کسی اهل این مقام شد دیگه جدال مجال برای جدال مرا نداره، کی بشینه تو کتاب خوندنش. اگه علم میخوای برو اینو تحصیل کن و این بحر جدال و مراع میشی. میخونه آدم که بگه من از دیگران با سواد دارم سر کار، نمیزنه که بگه من با سوادم، این که علم نیست. اما وقتی به اینجا رسید دیگه جدال و مراع ازش رخ میبنده، فرصت جدال و مراع نداره. بعد حضرت فرمودن اولین درجه تقواست، روایت در ذهن مبارکتون هست. بعد حضرت این آیه رو خوندن، تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد و العاقبت للمتقی. متقی اون کسیست که علو در ارض نمیخواد، طبیعتا فساد هم نمیکنه. اون کسی که دنبال برتری خودشه قطعا فساد میکنه، هر کاری بکنه فساد. کسی که میخواد خودش مشهور بشه هر کاری بکنه فساد، دست بگه فساده، دست بخونه فساده. وقتی دادم کارش فساد نیست، اصلاحه، صلاحه، که آدم علو از دلش کنده بشه، نه بهتر از دیگران باشه. حضرت فرمود که در ذیل این آیه فرمود اگر کسی بخواد بند کفشش از بند کفش رفیقش بهتر باشه، این آیه شامل حالش نمیشه. منی که میخوام مشهورتر از دیگران باشم، مریدان بیشتر باشه، این که از توش علم در میاد، جدال و مراع در میاد. حضرت اون اگه این سه تا چیز رو کسب کردی، اون وقت دیگه میتونه برای خدا کار کنی، دیگه اهل جدال و مراع نیستی، اهل علو و برتری جویی نیستی، مجالی نداری برای جدال. اون وقت دنبال علم برو، بهت علم میدن. و الا کسی که اینا رو کسب نکرده زحمت میکشه میخواد بشه مدرس اسباب، خب میشه مدرس اسباب، چیز توش نمیده. میشه مدرس خارجه مثلا، که چیز توش نمیده، فنده. فهمت اولی بندگی رو در خودت محقق کن. بندگی هم نمی خودت رو مالک نبین، خل مالکیت از خودت. دو، به خودت مشغول نباش. سه، به خدای خودت مشغول باش. دیگه مجال نداری که با دیگران دعوا کنی سر دنیا و موقعیت خودت رو. مسابقه بر سر دنیا و برتری جویی در دنیا که اقسامی داره دیگه، هر کسی برتری جوییش یه جوره. من کتاب خونم بزرگتره، سوادم بیشتره، نمیدونم سابقه تدریسم بیشتره، ما برتری جویی همون اینه دیگه. مریدای من بیشتره، بهتر درس میگم، بهتر سخنرانی میکنم، بیشتر کتاب نوشتم. اگه کسی دنبال این چیزا بره، اون علم الهی، خب برو بیشتر کتاب بنویس. مسابقه بر سر دنیا دیگه که علم الهی نیست. پس ببینید، اولین قدم در این وادی اگه کسی میخواد برداره، اگه میخواد بهش علم بدن، حکمت بدن، و من یبتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را، حکمت رو به کی میدن؟ من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابی و حکمت من قلبی علا مثال. اول حکیم میشه، حکمت در قلبش میجوشه، بعد بر زبانش جاری میشه. این هرچی بگه حکمته. این که میرید خیلی مقام بارش تا در صفات ائمه داریم که با حکمت مردم به سوی خدا دعوت میکردن. یعلم هم الحکمه، کار پیغمبره صلی الله علیه و آله و سلم. ارسطو، افلاطون اینا معلم حکمت نیستن، معلم حکمت ایشونه. یعلم هم الحکمه، انسان تا خودش حکیم نشه معلم حکمت نمیشه. حکیم شدن به اینه که انسان برای خدا کار کنه، خالص میشه. البته اینم من مکرر تو عرایزم تقدیم کردم، طریق اخلاص، اخلاص در تولی و تبریه. شما در تولی به معصوم تا به کمال اخلاص نرسید، همه کاراتون زیر ولایت امام زمان نباشه، پلک زدنتون هم تحت ولایت امیرالمومنین نباشه، ضربان قلبتون تحت ولایت امیرالمومنین نباشه، و از اون برم تبری تام نداشته باشید، از ائمه طاغوت به اخلاص نمیرسید. یا هم مقادر بالا تعالیات در جای خودش. پس این اولین چیزی که من تلقی میده در برمون شهید مطهری بود، و به همین اندازم آثارشون جاودانه شده و اثر بخش شده و نافذ آدم وقتی میخونه این فهمه یه نور حکمتی در این کلام. آهنگ ادبیات ایشون رو دیدید، یه مطلب رو ایشون گفتن، دیگران هم گفتن، آدم تو آهنگ ایشون، ادبیات ایشون نور و حکمت می‌بینه. این مال همینه. این قدم اوله. اولین ویژگی ایشون به نظر من این بود ایشون حکیم بود. نمیگم فیلسوف بود، حکیم بود. حکیم به حکمت داده بود. دومین خصوصیتی که در ایشون بود این بود که حقیقتاً اهل تعلم بود. عمرش رو بسیارش گذاشته بود برای تعلم. هر کجا استاد خوبی پیدا کرده بود، از کنار این استاد نگذشته بود. خیلی علامه طباطبایی رو دیدن، پای درسش هم نشستن، اما پنج شش نفر استفاده کردن، بقیه هر کدوم یه خوشه چیدن دو رفتن. این رو توجه داشته باشید. اگر میخواید به جایی برسید، اگر یک استاد ربانی پیدا کردید، باید ملازمش بشید به هر قیمت شده. این لوازم داره. بعضی ها من دیدم میبینن اصرار میکنن، اصرار به درد نمیخواد. اصرار که چیزی توش در نمیاد. که یه چیزی شنیدن که آقا بعد آدم معلم الهی رو بشه، اصرار پایده نداره، آدم باید تحیب پیدا کنه. اگه تحیب پیدا شد، اون معلم الهی خودش دنبال شاگرد میگرده. اگه تحیبی دید، او بیشتر دنبال شاگرد میگرده که علمش رو برسونه. امام امیر المومنین ارمغان افتان ها انها اونا لعلم جمعن لو اثر شده او حمله. دنباله یک کسی میگهش علمشو بشه بده. فهمود کو؟ امام باقر فهمود لو
وجد تو العلمی الذی آتانی الله عز و جل حملتن لنشرت الایمان و الاسلام و شرای و توحید عن السمن. یه شاگرد اگه پیدا میکردم همه حقایق اسلام و ایمان و توحید از کلمه از سمن برش نشر میدادم، این کلمه رو برش باز میکردم، شرحش میکردم ببینه، ولی جدن پیدا نکردم، من پیدا نکردم. پس ببینید دومی که معلم الهی میخواد دادن اگه بخواد به جایی برسه، این معلم نمیشه. معلم هم بودن بعد آمادگی پیدا کنه و بعد رها نکنه معلم رو. من معلمه واقعا از حضرت امام، از علامه طباطبایی، از امام فضل‌الله اعظم بوجهلی استفاده کرده بود، نه این که رفته سر درس شسته بود، خیلی سر درس علامه نشستن، علامه درس تفسیرشون عمومی بوده، فلسفهشون به نسبت عمومی بوده. استفاده کردن این نقطه دوم. و در همین مسیر اشاره کنم، به شدت باید در عمرتون بخیل باشید، به هیچ وجه لحظات عمرتون رو طرف نذارید. خیال نکنید فرصتتون خیلی، آدم وقتی جوانه خیال میکنه خیلی فرصت داره، ولی وقتی به سرعت تمام شد میفهمه که خیلی کوتاه بوده. شما دوران تحصیلتون مثلا تا 40 سالگی برو 20 چند سال از دست ندید، لحظاتش، ثانیه هاش یا رو قدردانی بکنید. و اگر هم میخواید موفق بشید در این که استفاده علمی بکنید، از کدام من اون طرف رو درست کنید. کسی که اهل سحرخیزیه، کسی که اهل تحجده، کسی که اهل بیداری بین و طبورینه، این عمرش برکت پیدا کن. در روایات دیدید اینو خودتون تجربه کنید. من مکرر تجربه کردم. حضرت در روایتی فرمود اگر کسی نمازش رو اهمیت نداد برکت عمرش برداشته میشه. شما یه مدت اهتمام به نماز بدید، به لحاظ وقتش، به لحاظ جماعت بودنش، به لحاظ حالاتش، به لحاظ مقدمات و مؤخراتش، ببینید عمرتون چقدر برکت پیدا میکنه. و یه مدتی که خدای نکرده آدم بی اهتمام به نمازش میشه به جهات مختلف، ببینید چقدر ثمرات عمر آدم کم میشه. و اینم برنامه ریزی میخواد. آدمی که اهل برنامه ریزی نباشه موفق به نماز اول وقت به تهجد نمیشه. یادم از یکی از علمای تهران آمده بودن، رفتیم حضرت لازم و بچه تو خونه قدیمیشون بودن، یا خیلی اصرار کرد آقا ذکر بدی. هستای بچه دیگه بودن نمازتون اول وقت، خب متوجه بودن در کسی باید یه دستی بود، اصرار کرد نمودن. ما محضر آمد آقای قاضی که بودیم خیلی ذکر گفتیم، ولی این اواخرشون میفرمون اگر کسی نمازهاشو، همه نمازهاشو اول وقت خون و به مقصد نرسید منو لعن کن. خب ببینید اینه دیگه، ما اگر میخواییم برسیم، مثل اینم نکته دو، فرصت ها رو در تعلم مطلقا از دست بدید. نمیگم تفریح نکنید، همه چیش به وقت باشه. هست امام برنامه تفریح داشتم، به نظرم هفته یک بارم بود، شرط هم میکردم، گفتن من میام به شرط اینکه مباحث علمی نکنید. اونجا جای مباحث علمی بود. تفریح به وقت به اندازه صله رحم، کارهای دیگه. از دای قرارتی میفرمونم یه موقعی وقت بخواستم از اتمام، اصرار کردم که آه وقت گفتن نیست پره، گفتم روز جمعه، فرمودن جمعه به اندازه خودش کار داره. کسی که جمعهش رو شنبه میکنه، شنبهش هم جمعه میشه دیگه. نمیگم تفریح نکنید، صله رحم نکنید، بعدا ازدواج میکنید به زندگیتون نرسید، نه اینا منافات نداره. همش با تدبیر و برنامه باشه، اطلاق وقت. وقت عمر از اون چیزاییست که ازاعت و فرصت غصتتون بعدا نمیشه، با هیچ چی نمیشه جبرانش کن. اما یه جبران فقط داره، اندکم ما فات خلق بر ما فسند سلا، اگر کسی دستش به ما اندالله برسه بعد اندکم ما فات خلق بله ما فسند سلا بودیم ما کرده دمیر مکارم و اخلاق رو بودیم. پس تو بینیدم دو کمک کارتونم تو این دومی از کلم اولیه، کسی که اهل تحجد نیست، اهل اون سبه قرآن نیست، اهل مراقبه نیست به جایی نمیرسه. محافظ خصوصی هست، امام میفهمد، امام تا همین اواخر روزی 8 مرد نوبت قرآن میخوند، روزی 8 نوبت قرآن میخوند. قرآن به خصوص با حضور ادب در محضر قرآن، ادل امام دیگه، یعنی تار کنتی که مستقل این کتاب الله و در روایت داره قرآن یک اول الامام و الامام یک اول القرآن، کسی میخواد امام زمان شناس بشه باید قرآن وارد بشه، کما اینکه راه به قرآن جز با امام زمان ممکن نیست. این قرآن رو انسان در خلوتش، در جلوتش، به خصوص در خلوت، به خصوص در شب، اما لیل فصافون اقدام هم حضرت هم متقی شبا خبردار میستن تاری و لعجزار قرآن، یا رتلون هم با ادب با قاعده ترتیبا، یا حزنون بهی قلوب هم و یستبیرون بهی دواء دائم. بیماری های روحی انسان با قرآن شفا پیدا میکنه، تلاوت قرآن، انس با قرآن، خلوت شب، دعا، مناجات. امیرالمومنین تو درنامه به امام مجتبی از فرمودن خدا گنج ها همش محضر اوست، ان من شأن الله عندنا خزانه، فرمود کلیدش دست شماست. این گنج ها میدونید چقدر با عظمته، ولیکن ننزله به قدر. بعضی این آیه رو اینجوری معنا کردن، همه سماوات و ارض که عالم تقدیره اینا ناظره اون خزانه، اون خزانه اصلا قدر نداره. حضرت اون کلیدش دست شماست، اونم دعاست. اهل مناجات خمسه شب، دعای ابو حمزه، کمیل، صحیفه، دعای سبا امیر المومنی، اینا مزاحم دست نیست اگر به قاعده باشه. من خودم رو تجربه کردم، شیطان سرم رو کلا میذاره به بهانه دست دعا نمیخونم، به بهانه دعا دست نمیخونم، ولی اونایی که اهل راه هم هر دو رو میخونم، هر دو هم مکمل هم دیگه. از باید بحجر درف نمودم، من از دیگر من همشه میدم، بچه‌ها از خودشون نشنیدم در نمیشه را دیدم که من باش محمد حسین اصفهانی کمپانی استاد اندامه و آیت الله مینامی و حضرت آقای بچه تینا روزی 1000 مرتبه فقط این منظر نامی خودم، یه کارشون بوده سجده های نقل شده 5 ساعته بلا سر سید و شهد آگاهی داشتن، اینا منافات نداره دیگه. این آقای مجاهدی از مرموهای کشمیری نقل میکردن، آقای مجاهدی شاعر میگفتن که این بیت کمپانیو که دیدم، گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم، حاجم اگر بنده سیاه ندارم، فهمیدم این خطاب به حضرت امیر گفت. ذهن من اینجور مرموهای کشمیری به من گفتن، شونم شاگرد بود من محقق اسمان، که ایشون بیامد تو حرم حضرت امیر 1000 مرتبه انا انزلنا ایستاده میخون، محاسنش رو تو دست میگیره، این شعر رو به حضرت خطاب به حضرت میخون، گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم، حاجم اگر بنده سیاه ندارم. خب اینجوری آدم میشه محقق اصفهانی؟ کسی که 1000 مرتبه انا انزلنا ایستاده تو حرم حضرت امیر میخونه، ایست زیرش میخون، عالم هم میشه، منافات نداره اینا با هم، اینا مکملن، معیدن، البته باید برنامه‌ریزی باشه دیگه. ما گاهی میخواییم تنبلی کنیم به اسم عبادت درس نمیخونیم، خب به اسم درس هم عبادت نمی کنیم، هر دوتا. یعنی من خودم دیدم اینایی که آقایی که موفقه، من رو از اتاتون را زنجانی، شما بیدید نوافل پنجای رکتشون تو من یادم نمیخونم پنجای رکت نواز شما نمیزشون، دو همه مشغول تحقیق، ولی پنجاه رکعت نمازشون رو من دیدم تا یادم میخوندن نوافل ظهر هستشون و مغربشاشون و نافلشنشون. اینا منافات با هم دیگه نداره. آدم وقتی تمرین هم کرد کم کم اون برکت پیدا میکنه، اولی که آدم میخواد یه نماز سری 11 رکعتی معمولی بخونه 2-3 ساعت کاری از آدم وقت میگیره شیطان، ولی کم کم میبینه این نماز شب بهتره، میتونه بخونه نیم ساعت هم همش دردشتی هم میشه. علایه ها برازم اینه که این امور مکمل درستون هستن. برمان شهید مطهری اینو داشتن، الان دیدید تهجد نیمه شبه ایشون هست که روز با برکت براشون درست میکنه، اونه که کار ازش میاد دیگه. اگه کسی بخواد دستگیری از دیگران کنه، به من اللهی نفت تهجد به این آقلتن لکه از آن یه از اکرد بکن مقام محمود. مقام محمود مقام شفاعتیست که همه کائنات محتاجش. ما اگه بخواییم دست کسی رو بگیریم خودم ولی شر خوبی داشته باشیم تا بتونیم دست دیگر رو بگیریم. اگر اینجوری شد آدم شب خوب داشت روزش هم بابرکت میشه. قم الليل چرا؟ ان حرکت النهار سبحا طویل. او اینو درست میکنه. به الله اگر کسی شبش خواب بود روزش هم به بتالت میگذره. کسی که جیفتون به لیل و تارون به نهاره هر کاری بکنه بتالت داره. اگر آدم شب خوبی نداشت روز درستش هم بتالت داره. چیز دوش در نمی. شما ببینید آیا کسی این هایی که رسیدن به جایی که جایی که میگم نه جایی ظاهری ها، یعنی اهل خدا بودن، عالم ربانی بودن، ببینید یکیشون بوده اهل نماز شب نباشه، یکیشون بوده تهجد نداشته باشه. شما پیدا کنید، اگه پیدا کردید من خبر بدید. یه دونه شد. البته ببینید ما یه استادی داشتیم خدا حفظش بودیم، موقعی میفرمود اگه آدم بخواد نماز شب بخونه بعضی ها خدا برایشون آماده کرده، اگه آماده کرده کفرانشو نکنید. بعضی ها میگفت بعد 10 سال گریه کنید تا بهش توفیق نماز شب بده. یه ایبایی تو خودش به هم زده، به این راحتی خدا نمیپذیره بیاد شب و خلوت کنه با خدا. شنیدید به موسی اون پیغمبر عرض کرد الان هم یه نوال برای مسلمان به خدای خودت بگو فلان بنده میگه من اینقدر گناه میکنم چرا من رها کردی؟ این پیغمبر خجالت کشید. خدا میتونم اون پیغام بنده ما رو ندادی و خجالت کشید. هم میگه چه حرفی ها. خدا فرمود داشت بگو من عقوبتت کردم، خودت متوجه نیستی. لذت مناجات خودم رو از تو گرفتم. الهیات این نکته رو بود. نکته سومی که در ایشون بود نکته بسیار مهمی بعد از این دوتا این است که ایشون اهل عجله در بروز اجتماعی نبود. زود خودشو بدازه تو میدان اینطوری نبود. اون چه باید تحصیل کنه تحصیل کرد بعد وارد میدان اجتماعی شد. مواظب باشید اگر شما برای خودتون برای عمرتون برای 30 سال 40 سال آیندهتون برنامه ریزی نداشته باشید همه شما رو میگردانند، یعنی میشید مهره دیگر. این نکته مهمیه و مراقبم باشید که شیطان شما رو با کارهای خوب از کارهای خوبتر باز ندارد. این از دامهای بزرگیشه. این آیه رو ببینید میفرماید موسی کریم بیرون مصر مخفیان زندگی میکرد چون آرام آرام فرعونیا متوجه شده بودن که این همون خود آدم موعود بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم متوجه شده بودن که همینه. بیرون مصر بود و دخل المدینه تعالی بی غفلت من اهلها بین من رو بشا توی فاصله که این رو غفله است. حالا این عوض بکنم رو بچه دید فهمده این وقت خودتون و اولا اهلتون رو به خدا بسپارید. شیطان این وقت کار زیاد میکن. وارد مدینه شد وارد مصر فوجد فیها رجلان هازام شیعتی و هازام عذوبه. یک سبتی با یک قبطی می جنگیدن یه بنی اسرائیل و یه فرعون. پس تواصل الذی من شیعتی علالذی من عذوبه. اونی که پیرو برزد موسا بود کمک خواست. توکز از اون موسا فقط زاله این مشتر کارش تمام شد. آل هازام عمل شیطان انه و عذوب و مزجون بودی کار شیطان دشمنی شیطان بود. از امام رضا با اون افاده تو مجلس معمول سوال کرد آقا شما که میگید انبیا معصومن این جمله معناش چی؟ هازام عمل شیطان. فرمود معناش این نیست که موسی کار شیطانی کرد، معناش اینه این سهله سازی کار شیطان. این موسی داره میاد تو شهر این دوتا رو به جون هم انداخت. زمام موسی دستش نبود ولی نفس این دوتا پیچش دست شیطان بود. اینا رو به جون هم انداخت سر راه موسی که موسی کریم بیاد توی این دعوا شرکت کنه و تو همینجا کار موسی تمام بشه. موسی که باید بره مریم و شاگردی شعیب بکنه و پیغمبر بشه و بیا دست خالی هم کارش تمام. اگه بهش چیزی ندن که کاری نمیتونه کنه با اون نوع و قوت و اعجاز میتونه دستگاه موسی رو فرعون جمع کنه. ببینید اینجوری شیطان نمیذاره پخته بشه. بنابراین عجله نکنید. این نکته دیگه. و نکته دیگری که تمام شدید متحریب بود از که نمولهشون از زوایای مختلف میشه بحث کرده. این نکته هم مهمه. در صحنه های لازم اجتماعی هم به وقت حضور پیدا میکرد. میبرد کال به کمی قابل خوردن نیست. سر درخت هم زیادی بمونه میگنده و دونده دور. این که آدم بفهمه که این پخته شده. بعد تو وقت پختگیش بیاد تو صحنه اجتماعی. این از خصوصیات نام شاید متعلق بود. انصافا آدم نگاه میکنه میبینه با پختگی ظهور پیدا کرده و اون صحنه هایی که لازم بوده آمده. خودشو کنار نکشیده. کاری هم نداشته. میگن بی سواده یا بگن با سواده. داستان رو راستان بلیسه میگن بی سواده. بگن. اینجا وارد بشی ترورت میکنه. عرصه خط قرمز منافقینه. باشه. بنابراین بعد از اینکه آدم خودش رو آماده کرد عالم ربانی شد باید اهل بصیرت اجتماعی باشه و با بصیرت وارد صحنه ها بشه به وقت به موقع بندازه. اینا هم کار میخواد، همینطوری پیدا نمیشه. تأمل میخواد، فکر میخواد، تجربه میخواد، توسل میخواد، مشورت میخواد، همش استاد دیدن میخواد. این چند چیز رو اگر مراقبه کنید وقت یکی از خصوصیات مهم بشه این متحره که حالا این تقوای طلبگی است. شاید از همه اونایی که عرض کردن برای اساس مهم تره. آه تقوای طلبگی میدونی چیه؟ تقوای طلبگی اینه که غذای سالم بگیره، غذای سالم به جامعه بده. فلین زور الانسان و الا علمه، فلین زور الانسان و الا تامه، الا علمه نیم من. اگر شما علیاذ بالله علم آلوده گرفتید همه جامعه آلوده میشه. تقوای شما اینه که حرف رو از بنیانهای اصلی خودش بگیره، قرآن روایت و تلاش کنید حرفهای پراکنده، حرفهایی که به حجیت نرسیده، حرفهایی که تو محافل روشن فکری زده میشه در شما نفوذ نکنه. از ویژگی های مرحوم متحری بود که وارد دنیای روشنفکری شده بود ولی از دنیای روشنفکری عبور کرده بود. خیلی از روحانی‌ها میرن تو دنیای روشنفکری میمونن. وقتی میمونن خودشون هم ذهنشون بوی روشنفکری میگیره. یعنی خودشون هم منفعل میشن از فضای روشنفکری، چون منفعل نبود. الان در تعاملی که به این حوزه و جریان دنیای مدرن داره برقرار میشه و ضروری هم از حوزه نمیتونه وارد این هرسانش. یه جبهه‌ای داریم که به نظر من اینا منزوی میشن. اونایی هم که کار خودشون رو میکنن، کاری ندارن با نیازهای جدید دنیای اسلام. اینا منزوی میشن. اینا نمیتونن جامعه اداره بکنن. اینا خیال میکنن هنوزم مسئولیت روحانیت فقط اینه که برای مسجد امام جماعت بشه. امام جماعت خوبی تربیت میکنن. اما امام جماعت خوب کافی نیست برای امروز. نمیگم بده ها، کافی نیست. یه عده هم به سرعت منفعل میشه. حتی مشترد ما داریم منفعل فتواهای آلوده میده. این تقوای خاصه طلبگیست. از الان دارم عرض میکنم مراقب باشید فضاهای روشنفکری که وارد حوزه میشه که شما باید مجهز بشید، بصیرت پیدا کنید، اینها شما رو با خودش نبره. این تقوای طلبگی اینه ها. تقوای طلبی غیر تقوای کاسب. کاسب باید کم نخره، زیاد کم و زیاد نکنه تو خرید فروشش دیگه. متفرق نباشه. ما خیلی باید مراقب باشیم. حرف غیر ناب به جامعه نزنیم. نه خودمون بپذیریم و نه بزنیم. این خیلی تقوای ما. همونش این متحری از امتیازاتش این بود. این که امام می‌فرمودن همه آثارش بلا استثناء سود بخش همین بود. وارد یک مقدار که میشد با تقوا وارد میشد. تقوای در تعلم، تقوای در تفکر، نه فقط تقوای در نماز شب. اون تقوای اولی غیر این تقوای دوم نیست. این تقوای ویژه طلبه است. همه اون تقوا باید به شما کمک کنه تو عالم طلبگیتون مرتقی باشید. تو عالم تلویزیون منتقی باشه. چیزی رو که دلیل نداریم به اسلام نسبت ندیم. خیلی پروا داشته باشید در این که حرفی خدای نکرده به وسیله شما به اسلام نسبت داده بشه، همه عمر آدم به باد و هدفه. یه عمر خدمت کنی، یه بدعت تو دین خدا بگذاری، دو زادنی هست. ببینید پیغمبر که معصومه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذ نامنون رو یعنی سو ملغت نامن هل ندید. او که معصوم و مطلقه، او که انما یورید الله لیازه برنکم و رسه مال ماستی. یعنی همه عمرتون خدمت کنید، آخر اون یه بدعت در دین خدا بگذارید، هیچی نمی هست. این عمر آخر، یعنی این تقوا مهمترین تقوا هست. الان که فضاها تو حوزه باز شده، شما 5-6 سال اینجا درس میخونید میرید بیرون، مواظب باشید. البته الحمدلله این دوره‌ای که شما میرید به نسبت زیادی ذهنتون رو مسئول میکنه در مقابل اون جوان، ولی انس با قرآن، انس با معارف اهل بیت از سرچشمه ها گرفتن طلبه که معنی نداره. بعد 5 سال 10 سال طلبگیش هم داره کتابای ترجمه‌ای بخونه. و من بگم طلبه باید تو عمرش 5 دور بهار اولم بخونه، جمعندی کرده باشه معارف اهل بیت، حرفای اهل بیت به گوشش لاغت کرده باشه، این روش برنامه ریزی کنه. این دوره هایی که میبینید الحمدلله از کلم خاصیتش اینه، هم یه نگاه جامعی بهتون میده، هم شما رو با جهان امروز آشنا میکنه با مسائل، به خصوص با مسائلی که تو دوره من شهید متحریم و توی فضاهای جدیدی باز شده که باید کار جدید کنید. و دوم جلوی انحراف ذهنی شما رو میگیره، نمیذاره در مقابل پدیده ها منفعل بشید. خیلی کار خوبیه، میمون مبارکه. همین رو مراقبه کنید تو قدم های بعد انشاءالله همراهتون باشه. خب از اینکه فرصت اساتی به خودم و اصیل خودم شما عزیزان رو گرفتم شب درسی جدا اصخایی میکنم در انشاءالله خدا نتاب همه رو از برکات استاد بزرگوار و از دعای این عزیز بهرمند کنه و ما رو از بهترین و خدمت گذارترین و خالصترین سربازهای امام زمان عبان آفدا قرار بده که نور چشم امام زمان باشیم، مثل مالک اشتر باشیم. برکت صلوات بر محمد و آل